راجع به قیمت کالاهای اساسی بفرمایید که نسبت به سال گذشته تغییری کرده، کمتر شده یا بیشتر. 3102 هم شماره پیامک، اما پیام هایی رو هم برای ما فرستادی. شنوندهی به شماره 0917-087 نوشتن که خیلی دولت نتونسته کنترل کنه قیمت ها رو، گرونتر هم شده. و باز هم شنونده دیگری نوشتن که مرغ 5000 تومان افزایش پیدا کرده. دوست دیگری هم نوشتن قیمت گوش از 120000 تومان به 150 تومان در شهرستان ها تغییر پیدا کرده. ایشون از زنجان این پیام رو برای ما فرستادن. و همینطور نوشتن سالی که نکوس از بهارش پیداست، گرون که شده هیچ، کمیاب هم شده. شنونده دیگری هم نوشتن ثبات در قیمت ها رو ما نمیبینیم، بلکه همچنان قیمت ها در حال افزایش. مرغ هم حتی به 50000 تومان رسیده و معتقدن که قیمت مرغ 6 برابر شده. همچنان با ما همراه باشید.
افق روشن، رادیو سلامت، همراه شما برای داشتن مشارکت اجتماعی مؤثر در فضای شهری سالم. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
نه و 32 دقیقه است. در ادامه افق روشن صدای شما رو میشنویم.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
با ورود به سال جدید قیمت اجناس، کالاها، اجاره خونه و کرایه ها چطوره؟
قیمت ها که مثل قبل اضافه هم نشده، البته کم هم نشده.
الان تغییر تحولی نداشته. بعضی اجناس هنوز گرون‌تر هم شده که ارزون نشده.
تنقلات خیلی گرون شده.
تا الان که چیزی تغییر نکرده، داره روز به روز گرون‌تر میشه، ولی امیدواریم که بهتر بشه. ولی تا الان چیزی تغییر نکرده.
الان تو رکود اقتصادیه. اکثرا مثلا الان بنگاه‌ها و اینا اصلا کار نمی‌کنن. چون نمی‌دونن الان قیمت پایین میاد، بالا میره. مردم نه قدرت خرید دارن، نه جرأت خرید.
دولت قول داده که کالاهای اساسی در 1400 گرون نشه. نشونه های از این وعده رو دیدید؟
انشالله که بشه. امیدوارم که دولت به قولش عمل کنه. بعضی چیزها خوبه، بعضی بده. دیگه آخه بیشتر دست خود دلالا و مردم هم هست. همش هم نمیشه زد سر دولت.
در شرایط نوسان قیمت ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی، شمع اقتصادی شما چی پیش بینی میکنه؟
انشاءالله که شمع اقتصادی ما امسال بهتر میشه، با امید خدا، ای خدا کمک کنه.
من دوست دارم امسال بهتر بشه.
ما امیدواریم که بهتر بشه.
شمع اقتصادی میگه طبق تجربه که حالا سالها داشتم، فکر نمی کنم وضع بهتر بشه.
تا الان که نتیجه نبوده.
انشاءالله که سال 1400 وضعیت اقتصادمون بهتر بشه.
خب خیلی متشکرم. همه ما همونطور که گفتم امیدواریم که در سال جدید اتفاقات خوبی بیفته و تحول اساسی در اقتصاد صورت بگیره. لحظه هاتون بخیر. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلام.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان محترم که همراه هستین با ما در افق روشن با موضوع عهد دولت برای سالی با کاهش قیمت ها. همچنان پیام های خودتون رو برای ما میفرستین، نظر میدین راجع به افزایش و کاهش قیمت کالاهای اساسی، اما پیام های شما حکایت از این داره که هیچ کالایی ارزون نشده. جناب آقای علی اکبری، چالش های زیادی در تامین کالاهای اساسی در کشور ما وجود داره و البته سیاست های نادرست در تنظیم بازار، موانع موجود، عدم شفافیت، همه سایه انداخته بر این موضوع.
درسته. من خاطرم هستش که زمستون سال گذشته رئیس کمیسیون کشاورزی تحقیق از کمیسیون کشاورزی مجلس خوندن در مورد اینکه قیمت مرغ با ارز آزاد که اون موقع از اون موقع خیلی تغییر نکرده با اون پایه 25000 تومان چقدر میشه؟ حدود 30000 تومان. یعنی با ارز آزاد ما اگه می‌خواستیم حساب بکنیم نهاد رو تحویل مقدار بدیم 30000 تومان میشد. این چه اتفاقی میفته که نهاده با ارز 4200 تومانی وارد شده و قیمت مرغ به نزدیک 50000 تومان رسیده؟ این اتفاقی که میفته، ببینید الان بازار گوشت هم به هم ریخته. ما الان همه به قول معروف زوم کردن روی بازار مرغ، که بازار مرغ چون به خاطر اینکه مصرف بیشتری داره و مردم بیشتر باش درگیرن و این بحث صف و اینا هم که پیش اومد، الان همه تمرکزشون رو گذاشتن روی ساماندهی بازار مرغ. اما الان جالب بدونید که گوشت گوسفندی شده کیلو 180000 تومان.
از اون غافلیم فعلا.
و این در حالیه که ما در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هستیم، بالاخره مصرف پروتئین افزایش پیدا میکنه. این قیمت گذاری که الان دارن مقامات دولتی انجام میدن ناشی از اون اختلاف وزارت صنعت و وزارت جهادی که بارها اعلام شده. منتها نمیدونم چرا مثلا حالا شخص معاون اول که باید روی این موضوع ورود بکنه، خود رئیس جمهور باید ورود بکنه، سخنگو باید مثلا یه ذره این موضوع رو تعدیل بکنه، توضیح بدن در این مورد، چرا انجام نمیشه. یه قانونی هم از قانون انتزاع که یه سری اختیارات رو به وزارت جهاد میداد و اون بحث تنظیم بازار رو در واقع از وزارت صنعت جدا میکرد. الان بحث های تولیدی و مباحث مربوط به پرورش محصولات کشاورزی با وزارت جهاد شده، بعد تنظیم بازارش دست وزارت صنعت. یعنی یه اختلاف اینجوری دارن، میخوان اون قدرت کامل دست خودشون باشه،
بازار دست خودشون
یه جورای جنگ قدرت دیگه در واقع.
خب برای ساماندهی مرغ قرارگاه ساماندهی مرغ تشکیل شد. اما همچنان همونطور که گفتیم از قیمت سایر کالاهای اساسی مثل گوشت غافل هستیم، ضمن اینکه به ماه مبارک رمضان هم نزدیک میشیم. البته هفته گذشته میانه های هفته ستاد تنظیم بازار جلسه رو تشکیل داد و میزان انباشت کالاهای اساسی رو هم اعلام کردن و هم نرخش رو، از خرما گرفته تا کالاهای دیگه که مورد استفاده هست. اما اینکه چقدر ثبات داشته باشه باز خودش جای سوال و البته تردیده. خیلی سپاسگزاریم. 9:38 دقیقه است. در ادامه می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به پیام‌های شما. ۹۲۱، ۶۳۲ نوشتن که چیز ارزون نشده، فقط گوشت و مرغ رو نگید، برنج و روغن و لبنیات که سر به فلک کشیده. راجع به قیمت این کالاها هم صحبت کنید. ۹۱۲، ۶۳۳ نوشتم به نظر میاد هر کسی هر قیمتی دلش میخواد روی اجناس میذاره و نظارتی وجود نداره، هیچ ترسی هم از مجازات وجود نداره، در نتیجه در همه ترس از خرید و فریب و خوردن ایجاد شده و با وجود زحمات دولت کسی حرف شنوی نداره. ۹۳۷، ۱۱ هم نوشتن لاستیک ماشین، لنت، روغن، جلوبندی مواردیه که امسان عوض کردن. لاستیک شده 120 تومن، لنت 15 تومن، جلوبندی 110 تومن، روغن و فیلتر 30 تومن، به نسبت 15 اسفند ماه سال قبل گرونتر شده. همشون هم داخلی هستن دیگه، کاری به مواد غذایی ندارم. آقای خانم حقی از تهران. ۹۱۲، ۱۶ نوشتن که پنیر خریدن 13500 تومان، البته این نرخ دیروز بوده، امروز شده 16300 تومان. فروشنده بهشون گفتن که بیشتر بخرین چون تا چند روز دیگه گرونتر میشه. 0913705 هم خطاب به دولت مطالبی رو نوشتم و درخواست کردن که قدری به فکر مردم باشن و کالاهای اساسی رو ارزان‌تر کنن، گوشت و مرغ و لبنیات و میوه رو. گفتن که واقعا عدالت نیست. دوست هم مطلب جالبی رو نوشتن که قرار بوده که وزارت بازرگانی تشکیل بشه ولی خب مخالفت شد. به نظر شما آقای علی اکبری به تشکیل وزارت بازرگانی بتونه کمک کنه به نظارت بر قیمت ها و کاهش قیمت ها، هرچند که خب بزرگ شدن بدنه دولت هم خودش هزینه بره؟
بله، این موضوع رو آقای رئیس جمهورم یه بار اشاره کرده بودن که به قول معروف تولید کننده ها یک وزارتخونه دارن که حامیشونه، اما مصرف کننده ها یک وزارتخونه ای که حامی اونها باشه ندارن و اون وزارت بازرگانیه. ببینید، ما تجربه وزارت بازرگانی هم توی کشور داشتیم و الان خب یک شاخه ای از وزارت سمت شده. اینکه ما میخواییم وزارت بازرگانی رو احیا بکنیم، خب اون تجربه قبلی نشون داده که ما در روند واردات فقط یه سری تسهیلاتی رو در نظر گرفتیم و این اتفاق به وجود میاد که هر وزیری، هیچ فرقی هم نمی‌کنه توی کدوم دولت داریم فعالیت می‌کنه، هر وزیری دوست داره وزارتخونه‌اش فعال‌تر باشه. هم یه تقابلی شده بود بین واردات و تولید در اون زمان.
بله.
یه جمع‌بندی اون موقع انجام شد و این ادغام شد. درست حال من کار به درست یا غلط بودن اون کار در اون زمان خاص ندارم، ولی خب بالاخره این ادغام انجام شده و کشور چند سال بعد از اون اداره شد. چطوری که وقتی که ما بازار به هم میریزه تازه یک سری بهونه هایی میاریم که ما وزارت بازرگانی رو احیا بکنیم؟ بحث افزایش تعداد مناطق آزاد بود که با همین لایحه اومده بود. اونا اومدن گفتن که نه، مناطق آزاد باید اضافه بشه، منتها یه کار کارشناسی انجام شده. الان مناطق آزاد فقط رفته در نقاط مرزی که هیچ منطقه مسکونی نداره. ما در بحث وزارت بازرگانی هم باید یه کار کارشناسی انجام بدیم، اون معاونت رو یه اختیاراتی بهش بدیم که به اندازه حالا نه در حد وزیر، ولی اینکه بتونن حرفشون رو توی ستاد اقتصادی، توی بحث‌های تصمیم گیری مثلا جلو ببرن.
بله.
ما بخوام فقط احیا بکنیم
فایده نداره، کارشناسی شده باشه و کاری انجام بدن. ضمن اینکه حالا ممکنه که در دولت آینده این وزارتخانه تشکیل بشه. شنونده هم برای ما نوشتن که پرداختن به موضوع کالاهای اساسی عبثه و بهتره که فکر اساسی بشه. شما راجع به میوه هم صحبت کنین، چرا که قیمت میوه هم گهگداری افزایش پیدا میکنه. ساعت 9:44 دقیقه است. قرار بود با آقای ابراهیم درستی صحبت کنیم، ایشون نماینده ویژه وزیر سمت در اتاق اصناف هستن، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف. هنوز گوشه تلفنشون رو پاسخ ندادن، اما از شما شنوندگان بینندگان عزیز میخوایم همچنان با ما همراه باشین در افق روشن.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
علی ربیعی سخنگوی دولت در اولین نشست خبری 6 میلیارد دلار از بودجه تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته. از مجموع 100 قلم کالای ضروری بیش از 20 قلم کالای اساسی در دو مورد مرغ و روغن دچار اختلال توزیع شدن که تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در هر دو مورد افزایش یافته و در صورت نیاز واردات هم خواهیم داشت و برنامه متعادل کردن بازار هم به گفته آقای ربیعی به سرعت انجام میشه که امیدوار هستیم که مردم راضی باشن از برنامه متعادل سازی دولت در خصوص کالاهای اساسی. علی اکبری. هموطنی به شماره 0921-632 هم از برنامه ما تشکر کردن که راجع به مشکلات معیشتی و اصلی مردم صحبت میکنیم. اشاره هم داشتم به این که راجع به خونه ها و ماشین های لوکس هم صحبت کنیم، به ویژه برای اقشار خاص از جامعه که دارنده خونه و ماشین های لوکس هستن. و گفتم به امید این که هموطنانی که نمیتونن در واقع مواد غذایی اولیه خودشون رو تأمین کنن، اظهار امید در واقع ناراحتی کردن که ممکنه که این عزیزان دچار سوء تغذیه هم بشن.
بله، ببینید در مورد همون بحث خانه های لوکس که فرمودید، توی بودجه 1400 اومده، حتی رقمش کمه، ولی بحث خودرو و خودروهای لوکس و خانه های لوکس مالیات قرار پرداخت بکنه.
بله.
و این حالا یه بخشی از درآمدهای دولت میتونه باشه. این موضوع توی همه کشورهای جهان هستش، یعنی مختص ایران نیستش که مثلا ما بگیم ما در راستای عدالت این کاری کردیم. توی همه کشورها کسایی که دارایی و درآمد بیشتری دارن مالیات بیشتری میپردازن،
که البته قرار هست که در کشور ما همین اتفاق بیفته، مالیات از خونه های خالی گرفته باشه و کسانی که خودرو و خونه لوکس هم دارن امسال براشون حسابی برنامه ریزی شده. خیلی ممنونم. ساعت 9:47 دقیقه است، با ما همراه باشین تا 9:55 دقیقه همچنان به ما پیام میدین. سپاسگزاریم. خب آقای درستی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف و نماینده ویژه وزیر سمت، در اتاق اصناف مسئول بدقولی نیستن آقای علی اکبری؟ به احتمال زیاد براشون اتفاقی افتاده یا جلسه بسیار مهمی است که نمیتونن تلفن خودشون رو جواب بدن. با توجه به این موضوع همکارانم هم تلاش میکنن که بتونن با فرد دیگری هماهنگ کنن. موضوع خیلی مهمی هم بود متاسفانه،
چون از امروز یه سری از اصناف تعطیلن.
بله اینم هست. بله. به خاطر شرایط کرونایی.
بله. اصناف دو هفته تعطیل شده.
بله.
گروه 2 3 4 گروه 1 فقط
مشغول هستن. خب 9:50 دقیقه از 5 دقیقه هم بیشتر زمان نداریم تا پایان افق روشن. همچنان برای ما پیام میفرستن. یکی از دوستان نوشتن که پیام های ما رو با سانسور نخونین کامل بخونین. و البته هموطن دیگری هم نوشتن که برخی از این در واقع کسانی که در رأس کار هستن یک مقدار حالا دقت کافی ندارن در حالا اون مسئولیتی که به عهده خودشون هست و در اجراش، همین باعث میشه که قدری مردم دچار مشکل بشن، به ویژه در خصوص تهیه کالاهای اساسی.
بله.
اینم نظر هموطنان محترم هست. اما
ما تو فضای مجازی میشنویم که الان مثلا یه سری پیام میاد میگم مثلا مرغ گرون شده، گوش گرون شده، شما فعلا ماسک بزن، بعد حالا ما سعی میکنیم اینا رو حل بکنیم. حالا امیدواریم که این گرونی ها منجر دوباره به صف نشه، منجر به شیوع دوباره ویروس کرونا نشه.
خیلی ممنون. دوستان خیلی تلاش کردن که با سایر اصناف و صنوف و مسئولان تماس بگیرن، مثل این که همگی با هم در یک جلسه حضور دارن و امکان پرداخت به این موضوع و همراهی با ما را ندارن. اما خب دیگه به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، 3 دقیقه تا پایان برنامه افق روشن فرصت داریم. باز از شنوندگان و بینندگان عزیز عذرخواهی میکنیم برای اینکه نتونستیم با کارشناس دوم صحبت کنیم. یکی دوستی هم نوشتن که بهتره که مالیات از پولدارها بگیرن. خب مالیات جز مسائلی است که همه باید پرداخت کنن دیگه، با توجه به اون تصمیمی که در دولت گرفته میشه. و همینطور نوشتن اگر بشه راجع به در واقع نظارت بیشتر بر کسبه هم برنامه ریزی کنیم و برنامه‌ای داشته باشین. بعد نبودی که با سازمان تعزیرات هم در این زمینه صحبت کنم، البته اونم کاری از دستشون بر نمیاد.
ببینید توی سازمان تعزیرات یه قانونی دارن، تا زمانی که شکایتی ثبت نشه اونا نمیتونن اقدامی انجام بدن. بخاطر این حتما اگر مردم اعتراضی دارن حتما با اون شماره سازمان تعزیرات تماس بگیرن.
صد و چند بود؟
124.
بله.
تماس بگیرن و اون تخلف رو گزارش بکنن. تعداد گزارش ها که زیاد بشه اونا سریعا یک نفر اعزام میکنن تا این موضوع رسیدگی بشه.
البته افزایش قیمت کالای اساسی در دنیا اتفاق افتاده، یعنی اگه ما نگاهی داشته باشیم به همه‌گیری کرونا، این
بله.
موضوع همه‌گیری کرونا روی تأمین کالای اساسی و همینطور قیمت گذاری ها متاسفانه تاثیر منفی گذاشته.
ببینید بحثش اینه که ما نرخ ارزمون تغییر نکرده، نرخ ارز تخصیصی اون و پرداختمون همون 4200 توی جهان افزایش پیدا کرده، منتها ما دلاری که الان داریم هزینه میکنیم در محاسبات حسابداری که در داخل انجام میشه با نرخ 4200 تومان داره انجام میشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از حضور امروز شما آقای علی اکبری، روزنامه‌نگار کارشناس مسائل اقتصادی. از شنوندگان و بینندگان محترم هم برای ارتباط با این برنامه سپاسگزاریم. همچنان این موضوع یکی از موضوعات اصلی شما و دغدغه ما در افق روشن هست. تلاش خواهیم کرد در هفته‌های آتی یک بار دیگه به این موضوع بپردازیم. سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم هم با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
ممنونیم از همکارانمون در برنامه افق روشن و همچنان از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. یادآوری میکنم که شبکه تخصصی سلامت برنامه های خودش رو به صورت 24 ساعته از گروه های مختلف برنامه ساز، گروه سلامت اجتماعی، بهداشت و تندرستی، خانواده، بهداشت روان و تغذیه به شما تقدیم میکنه. الان هم نوبت میرسه به برنامه دیگری از گروه سلامت اجتماعی با عنوان در مسیر انتخاب.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت در انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن،
هر چی مرنه فقط به قولش عمل کنه، هم
تورمو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه،
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، من امین زیایی هستم و میخوام ازتون دعوت کنم دقایقی رو با من در مسیر انتخاب قدم بزنید. در این مسیر ما قصد داریم خودمون رو برای مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم، انتخابات ریاست جمهوری 1400. طبق قانون اساسی کشور، تایید صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده. اما به نظر شما چه ضرورتی داره که صلاحیت نامزدها به وسیله این نهادی مثل شورای نگهبان به تایید برسه؟ چرا مردم به دلخواه و صلاح دید خودشون نتونن هر کی رو که بخوان انتخاب کنن؟
چون هر کسی صلاحیت قرار گرفتن تو این پست مهمو نداره.
نمیدونم، بهش فکر نکرد.
خب به هر حال باید یه نهادی باشه که سوابق و خدمات افرادو بدونه و افرادو شایسته رو معرفی کنه برای انتخاب.
سوال شده چه ضرورتی داره تا کاندیداها توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند؟
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی.
اصولاً بر اساس قانون اساسی، حافظ و نگهدارنده و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبانه. لذا ضرورت داره که وقتی اگر یک کسی میخواد خودشو کاندیدای ریاست جمهوری یا نماینده مجلس بکنه، حتماً و حتماً در واقع بایستی که به قانون اساسی توجه بکنه و به اون اعتقاد داشته باشه. بنابراین چون همه صلاحیت‌های افراد دارای دو رکن هستند، یک صلاحیت اجتماعی، دو صلاحیت عملکردی. مفهومش این است که اگر یه شخصی بزهکار باشه، یه شخصی سابقه خوبی نداشته باشه، یه شخصی که خوشنام نباشه در محاکم، آیا این شخص که قانون رو در واقع زیر پا گذاشته و با عملکرد خودش باعث در واقع هزینه هایی بر نظام جمهوری اسلامی شده است، آیا این میتواند به عنوان یک اسلحه، یک کسی که دلسوز مردم وارد منصب ریاست جمهوری یا نماینده مجلس بشه؟ از طرفی ممکنه یه شخصی عمل کرده بدی نداشته باشه، اما با عنوان صلاحیت اجتماعی اعتقادی اصلا به نظام جمهوری اسلامی نداشته باشه، اعتقادی به ولی فقیه نداشته باشه، اعتقادی به قانون اساسی نداشته باشه، خب آیا این آدم میتوانه بیاد برای مردم و زیر چتر بسیار بسیار دلگرم کننده قانون اساسی بتونه فعالیت کنه؟
با من قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب
انتخابات همیشه محل رقابت بوده و هر جا که حرف رقابت باشه پای آدم های سوجو و تخلف و تقلب و تطمیع هم میاد وسط. پس برای یه انتخابات آزاد و عادلانه وجود یه نهاد ناظر، بی‌طرف و آگاه لازمه و این نهاد توی همه کشورهای دنیا که انتخابات برگزار میشه به نوعی وجود داره.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاها است.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندار دوقلموشام.
همه مان میاییم.
همه مان میاییم.
همه میاییم.
تجربه دیروز، انتخاب فردا.
دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت.
ما در حوزه پزشکی یک دانشکده داشت در سال 1367 که مستقل بود، بعدها این الان تقریبا 66 تا دانشگاه و دانشکده مستقل ما داریم. تعداد دانشجوامون در اوایل انقلاب همه را گرسنه هم میکردیم به زور به 200,000 نفر میرسید. امروز حدود 4,000,000 دانشجو در دانشگاه های مختلف کشور تحصیل میکنن. در 40 سال